برنامه بانخبگان رو. ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خدا و سلام. از اینکه شنونده برنامه ذهن مغز زندگی هستید خوشحالیم و شما رو دعوت میکنیم به شنیدن موضوع این هفته با عنوان مغز ما در موقعیت‌های اجتماعی چگونه عمل می‌کند.
پنجره‌ای به سوی جهان شگفتی‌ها. آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. در این بخش از برنامه در خدمت خانم دکتر خاطره برهانی، دکترای علوم اعصاب شناختی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستیم. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت شما خانم دکتر عزیز.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه ذهن، مغز، زندگی.
خیلی متشکرم. خب دکتر، برای شروع گفتگومون اگه اجازه بفرمایید با این پرسش شروع کنیم که وقتی ما در موقعیت‌های مختلف اجتماعی هستیم، شاید به کمترین چیزی که فکر می‌کنیم اینه که مغز ما در این هنگام چی کار داره انجام میده و چی کار می‌کنه. مغز در موقعیت‌های اجتماعی چگونه عمل می‌کنه و چطور به محرک‌ها پاسخ میده؟
در موقعیت‌های اجتماعی، در واقع تفاوتی که با موقعیت‌های غیر اجتماعی داره این هستش که مغز ما علاوه بر این که باید خود رو در نظر بگیره،
بله،
باید دیگران رو هم در نظر بگیره. مثلا اگر که من در موقعیتی هستم که تصمیمی رو میگیرم که به فرض مثال مقداری پول اهدا بکنم به یک خیریه،
بله،
علاوه بر این که خودم رو در نظر میگیرم، دیگران رو، اون کسانی که ممکنه که از این مبلغی که من دارم هزینه میکنم سودی ببرن، اونها رو هم در نظر میگیرم. بنابراین در این موقعیت ها تمایلات خود و دیگران هر دو مد نظر هستند و هر دو برای مغز ما مهم میشن. بنابراین قسمت هایی از مغز که مربوط به پردازش های خود و پردازش های درک دیگران هست، هر دو فعالیت خواهند داشت.
بسیار عالی. خانم دکتر، مغز در موقعیت های خطرناک چطور تصمیم گیری میکنه؟ حالا اون موقعیت ها موقعیت های شاید خونسا و یا مثبت و خیلی معمولی و روتین زندگی باشه، اما زمانی که به هر حال در معرض خطر هستیم، مغز چطور عمل میکنه؟
من اول یک تعریفی از تصمیم گیری های پرخطر یا تصمیم گیری های ریسکی بدم که چنو تصمیماتی هستن.
بله.
این تصمیمات تصمیماتی هستن که در اونها پیامد عمل ما کاملا مشخص نیست. یعنی ممکنه که با یک احتمالی، بله، آنچه که ما به دنبالش بودیم و هدفمون بوده نتیجه تصمیممون باشه و با یک احتمالی هم ممکنه که به اون نتیجه دلخواهمون نرسیم. در چنین موقعیت هایی در واقع دو تا زیر سیستم عصبی در مغز ما فعال هستند. یکی سیستمی هست که مربوط به پردازش های پاداش و تقویت کننده ها هست و دیگری زیر سیستمی هست که مربوط به پردازش های مربوط به مهار و کنترل هستش. ما معمولا تصمیم گیری ریسکی رو در تمام دوران زندگی داریم و ممکنه که هر شخصی تا یک میزانی تصمیم گیری ریسکی رو داشته باشه و این طبیعی محسوب بشه.
بله.
ولی در یک دوره خاصی از زندگی که دوره نوجوانی باشه، میزان تصمیم گیری پرخطر به شدت افزایش پیدا میکنه. که خب ارتباط مستقیمی برقرار هست بین شروع بلوغ و افزایش، بله بله، افزایش این تصمیم گیری های پرخطر که به دلیل تغییراتی هستش که در ساختار مغز و عملکرد مغز و همچنین وجود تغییر و تحول در میزان هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی که در مغز ترشح میشه به وجود میاد.
خب لازمه اینجا خانم دکتر تو این دوره به هر حال این اتفاقات میفته؟
بله، کاملا طبیعی هست که در واقع این اتفاقات در مغز بیفته و تا یه حدی هم وجود تصمیم گیری های ریسکی، وجود رفتارهای پرخطر در نوجوانان طبیعیه و ما باید اون رو قبول بکنیم. ولی زمانی که این تصمیم ها به شدت تهدید کننده زندگی و سلامت نوجوان باشه، اینجاست که در واقع میتونه یه زنگ خطری برای ما باشه.
بله.
زمانی که این تصمیمات افزایش پیدا بکنن به شکل چشمگیر. علت این که ما در دوره نوجوانی میبینیم که تصمیمات پرخطر افزایش پیدا میکنن این هست که در واقع یک موازنه‌ای باید بین مناطق مغزی که مربوط به رفتارهای کنترل شده ما هستن و مناطقی که مربوط به تنظیم رفتارهای تقویتی ما هستن برقرار بشه. و در دوره نوجوانی به دلیل اینکه مناطق کنترل کننده هنوز به مقدار کافی دچار پختگی نشدن، ما این تصمیمات پرخطر رو در دوره نوجوانی می‌بینیم که به شدت افزایش پیدا می‌کنه.
تو همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، می‌خوام دکتر قطعاً موقعیت‌های آسیب‌زا و پرخطر رو بیشتر با هم بررسی می‌کنیم، اما در ادامه همچنان با ما همراه باشید.
چرا گاهی تصمیم میگیریم خطر کنیم و گاهی این کار را نمی کنیم؟ در مطالعه جدید، محققان مؤسسه تکنولوژی کالیفرنیا مکانیزم‌های عصبی یکی از توضیحات احتمالی را بررسی کردند. اثر واگیردار رفتارهای پرخطر. اثر واگیردار رفتار در سن نوجوانی بیشتر مشاهده می شود. معمولاً نوجوانان از فعالیت‌های پرخطر لذت می برند و وقتی در گروه همسالان قرار می گیرند بیشتر به کارهای پرخطر رو می آورند. یک نمونه از این دست کارهای پرخطر انجام بازی‌های مهیج اما خطرآفرین نوجوانان است که نه تنها نشان دهنده ی علاقمندی نوجوانان به یک کار جمعی است، بلکه به عملکرد و ساختار مغز او هم مربوط می شود. نوجوانان برای تصمیم گیری و حل مشکلات بیش از بزرگسالان به بخشی از مغز به نام آمیگدال متکی هستند. آمیگدال با احساسات، انگیزه ها، پرخاشگری و رفتار غریزی همراه است. آیا توجه کرده اید که بعضی اوقات فکر و رفتار کودک کاملا بالغ به نظر می رسد، اما در بعضی مواقع به شیوهی غیر منطقی، تکانشی یا احساسی رفتار یا فکر می کند؟ رشد و تکامل لب پیشانی بعد از لبهای پس سری، گیجگاهی و آهیان است. رشد عقب به جلو مغز بروز رفتارهای تکانشی و گاه غیر منطقی نوجوانان را توجیه می کند. نوجوانان با مغزهایی که همچنان در حال ساخت و تکامل است کار می کنند. خوب است در این زمان والدین در تصمیم گیری های نوجوانان با آنها کمک و با آنها ارتباط خوب و مسالمت آمیزی برقرار کنند.
شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی از رادیو سلامت هستید. موضوعی که تقدیم حضورتون میشه، مغز ما در موقعیت‌های اجتماعی چگونه عمل میکنه؟ در خدمت خانم دکتر خاطره برهانی، دکترای علوم اعصاب شناختی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستیم. خب خانم دکتر، در مورد موقعیت‌های خطرناک و تصمیم گیری ما هم گفتگو کردیم که به هر حال مغز ما چطور تصمیم گیری میکنه در شرایط خطرناک. اومدیم تا به اینجا که به هر حال دوره نوجوانی دوره‌ای که بیشترین آمادگی ذهنی برای تصمیمات پرخطر رو فرد داره. اگه بخوایم یه موقعیتی مثل چهارشنبه سوری رو تصور کنیم، پرسش من اینطوری میشه که در موقعیت‌های مثل چهارشنبه سوری با توجه به رویکردهای شناختی چطور افراد از این خطرات استقبال میکنن و این کارهای خطرناک علارغم این همه اطلاعاتی که در پیرامونمون هست و همیشه تذکرات رو میبینیم و میشنویم انجام میدن این فعالیت‌ها رو؟
من ابتدا یه توضیحی بدم که حالا همین اتفاقاتی که در چهارشنبه سوری هم میفته و خطراتی که معمولاً افراد رو تهدید میکنه متاسفانه اغلب جامعه نوجوانها رو درگیر میکنه. در حقیقت اگر بخوایم برگردیم به همون صحبتهایی که قبل کردیم، اینجا وقتی که نوجوان با موقعیتی روبرو میشه که از طرف دوستاش تشویق میشه به اینکه یک ماده منفجره رو نگهداری بکنه تا اینکه به اون روز موعود برسن و بتونن ازش استفاده بکنن، داره بین دو تا انگار که بین دو کفه ترازو در حقیقت ما داریم یک بالا پایینی رو میبینیم. یک سمت این کفه ترازو اون تشویق و اون پاداشی هستش که اگر نوجوان این مسئله رو قبول بکنه از طرف جمع همسالانش خواهد داشت و طرف دیگه و طرف دیگه ترازو اون مهار، کنترل مهاری هستش که مغز داره و ممکنه مدام به نوجوان اخطار بده که این کار خطرناکه، ممکنه برای تو صدماتی رو به وجود بیاره، ممکنه که این ماده آتیش بگیره و خب کل محلی که در واقع اینو داری نگهداری میکنی منفجر بشه و به این ترتیب مثل یک ترمز عمل بکنه برای نوجوان و بخواد جلوی عملش رو بگیره. ولی در حقیقت باید گفت که اون مقبولیت از طرف جمع همسالان و دوستان
انگار کفش سنگین‌تر
میشه، بسیار سنگین‌تره و برای نوجوان بسیار جذابه که بتونه اون تایید رو از طرف همسالانش بگیره. به خاطر همین اینجا ترمز خوب عمل نمی‌کنه و نوجوان میره به سمت اینکه این درخواست رو از طرف دوستاش قبول بکنه. اینجا برای مغز نوجوان مسئله بسیار مهم گرفتن تایید از طرف جمع همسالانه و مغز نوجوان به این مورد به شدت پاسخ میده و براش بسیار تقویت کننده است.
خب خانم دکتر، این تصمیم گیری و این قضاوت افراد در چنین موقعیتایی که مبتنی بر واکنش‌های هیجانی و تکانه‌ای دیگه چطور عمل میکنه؟ چطور شکل میگیره این شرایط؟
در واقع مغز قسمت‌هایی که مربوط به پردازش تقویت هستن به شدت اکتیویت میشن، به شدت روشن میشن اصطلاحاً و خاموش کردن این مناطق یا کنترل کردن این مناطق به عهده مناطق جلویی لوب پیشانی مغز هستند که خب همونطوری که گفتم ممکنه که نتونن به اندازه کافی اون قدرت رو داشته باشن که مناطق پردازش کننده پاداش رو بتونن تنظیم کنن، کنترل بکنن. بله،
بسیار عالی، خیلی متشکرم و قطعا راجع به این موضوع بیشتر گفتگو میکنیم، اما شما عزیزان شنونده همچنان با ما همراه باشید.
مدت هاست که یافته های پزشکی افسردگی را با بیماری آلزایمر مرتبط می دانند و در بسیاری از افراد مبتلا به آلزایمر ابتلا به افسردگی نیز مشاهده می شود. در حال حاضر یک مطالعه جدید نشان می دهد افسردگی و آلزایمر زمینه ژنتیکی مشترک دارند. محققان با بررسی گسترده ژنوم یا مجموعه کامل دستورالعمل‌های ژنتیکی، 28 پروتئین مغز و 75 رونوشت مرتبط با افسردگی را شناسایی و مشاهده کردند که 7 پروتئین و 46 رونوشت با علائم آلزایمر مشترک بودند. رونوشت‌ها پیام‌هایی هستند که پروتئین‌ها را رمزگذاری می‌کنند. این داده ها حاکی از آن است که این دو بیماری مبنای ژنتیکی مشترکی دارند و ابتلا به یکی می تواند باعث افزایش خطر ابتلا به دیگری شود. همچنین افسردگی نقش علی در ایجاد آلزایمر ایفا می کند و بر اساس یافته های پژوهشی کسانی که افسردگی بدتر داشتند کاهش سریع‌تری هم در حافظه داشتند. این ژن‌ها ممکن است اهداف درمانی مهمی برای افسردگی و کاهش خطر دمانس باشند.
همچنان شنونده برنامه ذهن مغز زندگی از رادیو سلامت هستید. داریم در مورد موضوع این هفته با عنوان مغز ما در موقعیت‌های اجتماعی چگونه عمل می‌کنه با شما عزیزان شنونده گفتگو می‌کنیم و در خدمت خانم دکتر خاطره برهانی، دکترای علوم اعصاب شناختی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هم هستیم. خب خانم دکتر، حالا که دیدیم که دوره نوجوانی اینقدر خودش اصطلاحاً پر خطره و به هر حال قوای شناختی هم کمک میکنه به این که به هر حال این دوره رو که دارن بچه‌ها با این شرایط دست و پنجه نرم میکنن، حتی تا حدودی خارج از کنترلشونه به خاطر ساختار مغزشون و اون تغییر و تحولاتی که شما به خوبی بهش اشاره کردید، چرا عمدتاً نوجوان از این موقعیت‌های پرخطر و پر ریسک استقبال میکنن؟ هرچند که تلویحاً تا حدودی بهش اشاره کردید، و آیا این تصمیمات به ساختار و عملکرد مغزی اونها ربط داره؟
ما معمولا وقتی که در یک گروه قرار بگیریم احتمال اینکه کاری رو که خطرناک هست انجام بدیم بالاتر میره. ممکنه که اون کار رو وقتی در تنهایی هستیم انجامش ندیم،
ولی خود منطق به کمک بیاد.
بله دقیقا، ولی وقتی که در جمع دوستان هستیم به خصوص و گروهی داریم یک کار رو انجام میدیم، احتمال انجام اون کار بسیار بالا میره. و خب این علل از دید روانشناسی اجتماعی عللی هم داره که در حقیقت مهمترینش این هست که اون فردیت فرد ممکنه که خیلی به چشم نیاد و به نوعی از بین بره، فردیت گروهی معنی پیدا بکنه و برای
تعلق به گروه در واقع.
بله برای نوجوان مسئله این هست که خب مسئولیت این کار به عهده همه ما هست و به عهده شخص من نیست و بنابراین راحت‌تر این کار رو میتونه انجام بده. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما به عنوان بزرگسالان و به عنوان والدین و به عنوان حالا معلمین یا تربیت کنندگان این نوجوانان حواسمون به این موضوع باشه که در وهله اول تا یک حدی این طبیعی هست این مسئله، گرایش به اینجور رفتارها. و نکته دوم این که رفتار تقابلی نداشته باشیم، نخواهیم هر چیزی رو با مقابله به مثل پاسخ بدیم. و نکته آخر این که بینش بدیم به نوجوانها، دادن آگاهی، دادن اطلاعات در رابطه با اینکه خب شما در این بره در واقع مغزتون دوچاره چه تغییر و تحولاتی شده، میتونه قطعا خیلی بهشون کمک بکنه که با کنترل بالاتری توی این موقعیت ها عمل بکنن.
خب خانم دکتر، چطور میتونیم این تصمیمات پرخطر نوجوانا رو به عنوان والد مدیریت کنیم و آیا تمرین هایی برای بهبود عمل کرده شناختی نوجوانا در این زمینه وجود داره؟ میخوام یه مقداری مصداقی تر این موارد رو و راهکارها رو اشاره بفرمایید که چطور واقعا وارد گفتگو بشیم با نوجوانمون که بتونیم مجابشون کنیم. شما از نقش پررنگ همسالان در واقع یاد کردید و اشاره داشتید که چقدر تاثیرگذارن و شاید حتی قوای منطقی نوجوان ما اونجا دیگه خیلی پررنگ نباشه. من والد چیکار باید بکنم که فرزندم رو مجاب کنم که این رفتارهای پرخطر رو بتونه مدیریت کنه؟
اگر به عنوان یک کلید واژه کمک کننده بخوایم به والدین یک راهنما بدیم،
بله،
این کلید واژه گفتگوی مداوم هست. یعنی گفتگوی مداوم والدین و نوجوان، نه گفتگویی که وقتی والد احساس میکنه یک مشکلی به وجود اومده، بله، احساس میکنه یک خطری رو لمس میکنه بره شروع کنه با نوجوان صحبت کردن.
در طول سال اتفاق بیفته، نه فقط زمانی که میرسیم به یک موقعیت پرخطر مثل چهارشنبه سوری.
دقیقا از این موقعیت ها زیاد پیش خواهد اومد در طول دوره نوجوانی، وقتی نوجوان میخواد به مهمونی بره، وقتی که در واقع میخواد کاری رو با جمع دوستاش انجام بده، فعالیت رو با جمع دوستاش انجام بده. و موضوع بعدی در کنار گفتگوی مداوم این هست که من به عنوان والد یا به عنوان تربیت کننده و راهنمای نوجوان جمع دوستان نوجوان رو بشناسم. اگر ما یک تغییر ناگهانی در دوستیابی و دوستای نوجوانمون میبینیم، این میتونه یک زنگ خطر باشه برای ما. یعنی دایره اجتماعی نوجوان داره عوض میشه و ممکنه به سمت افرادی رفته باشه که اون افراد ممکنه که خودشون افراد پرخطر محسوب بشن. همچنین در کنار این دستورالعمل‌ها، اگر که بخوایم از نظر شناختی، از منظر شناختی به نوجوان کمک بکنیم، خیلی خوب هستش که توجه ویژه داشته باشیم به توانبخشی شناختی کنترل مهاری. که خب در حقیقت میشه با یک سری فعالیت هایی که درگیر میکنن کنترل مهاری رو با تمرین دادن این کنترل مهاری توانایی مهار نوجوان رو بالا ببریم که در چنین موقعیت هایی بتونه بهتر عمل بکنه.
درست، یعنی در واقع همون مهارت های حل مسئله، مهارت های تصمیم گیری هم در ذیل این قضیه میتونه گنجونده بشه.
مهارت کنترل مهاری یه مقدار پایه‌ای تره و درسته. در واقع برای حالا حل مسئله و تصمیم گیری هم لازم هست. درسته. ولی حل مسئله و تصمیم گیری کمی هایر لول ترن و بالاتر قرار میگیرن.
بسیار علی، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر برهانی. اگه نکته‌ای در این خصوص مونده باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
نکته مهمی که من میخوام بگم این هستش که ما توجه داشته باشیم که بعضی از مهارت‌های شناختی مثل کنترل مهاری مهارتی هستن که در این سن، در این دوره خاص نوجوانی دارن پخته میشن، دارن شکل میگیرن و بنابراین کم با بالا رفتن سن قطعا این بهبود رو در کنترل مهاری ما خواهیم دید.
بله.
ولی اگر که احساس میکنیم که کنترل مهاری به شدت و به شکل چشمگیری متفاوت با جمع همسالان و نوجوانمون، میتونیم مراجعه بکنیم به افرادی که متخصص در این زمینه هستن، به کسانی که در واقع متخصصین علوم شناختی و توانبخشی شناختی هستن و از اونها برای کمک کردن به بالا بردن مهارت شناختی نوجوانمون استفاده بکنیم.
بله، ممکنه که به هر حال در پس این رفتار پرخطر اختلالی نهفته باشه که از دید من والد مخفی و نهفته باشه.
دقیقا.
خیلی متشکرم. میتونیم خواهیم دکتر اشاره کنیم مثلا به اختلال ADHD در کودکان،
اختلال نقص توجه و بیشفعالی؟ دقیقا یکی از مواردی هست که با افت شدید مهارت کنترل مهاری همراه هست و به خصوص در دوره اوایل نوجوانی و اواخر کودکی میتونه این مشکل در کنترل مهاری به شدت خودش رو نشون بده.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر و از این که شما هم با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. سپاس از همراهی همدلانه شما. همراهان همیشگی رادیو سلامت، تن آرام و دل آرام باشید. برنامه‌ای که شنیدید ذهن مغز زندگی، کاری بود از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت به کوشش همکارانم تهیه کننده نازیلا نظمی، مشاور و سردبیر رویا قندالی، صدابردار فاطمه جلالی و من ارادتمند شما لیلا رحیمیان.
من یک پلیس راهبر هستم. در طول سالهای خدمتم تن بیجون بچه‌های کوچیک زیادی رو از تو ماشین‌های مچاله شده پدراشون کشیدم بیرون. شب‌های زیادی با همکارام تا 500 متری اطراف جاده رو دنبال جسد جوونی که از ماشین پرت شده بود بیرون گشتیم. صدای گریه و زجه مادرای زیادی تو ذهن من بود. صحنه‌های تلخی رو دیدیم و روزهای سختی رو پشت سر گذاشتیم. اما هر سال نزدیکای عید که میشه دست و دل من و همکارام بیشتر می‌لرزه. خوشحال کردن ما کار سختی نیست. فقط کافیه سالم برانید و سلامت بمونید.
سالانه 17,000 نفر قربانی حوادث رانندگی می شوند. بپویش، سالم برانیم، سلامت بمانیم، بپیوندید.
در آستانه سال نو و همزمان با سنت خانه تکانی در کشورمان، توجه به اصول ایمنی برای حفظ سلامت ضروری است. ترکیب مواد شوینده یا پاک‌کننده ها با مواد سفید کننده در فضای کوچکی مانند حمام یا دستشویی خطرناک است، زیرا از فعل و انفعالات شیمیایی ترکیب این مواد گاز کلور آزاد می شود که با رطوبت مخاط دهان اسید کلوریدریک ایجاد می کند که بسیار قوی و سوزاننده است و استنشاق آن در فضاهای کوچک علائم شدید تنفسی ایجاد می کند. دکتر محمد رضا مسجدی، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
بسیاری از خانم‌های خانه‌دار میان توی یک فضای بسته، معمولا توی حموم، جوهر نمک قاطی می کنند با وایتکس یا مواد سفید کننده که بسیاری از اینها غیر استاندارد و غیر توصیه شده به وسیله سازمان‌های بهداشتی عرضه میشه تو مغازه و سوپرمارکت ها. خانمای خانه‌دار میبرن توی خونه و تو یه جای بسته اینها رو مورد استفاده قرار میگیرن. این مواد که معمولا مایع هست بلافاصله تبدیل به بخار میشن و فضای بسته با غلظت بالایی از این مواد آغشته میشه و از طریق تنفس وارد دستگاه تنفس فرد میشه و اینها معمولا در شرایط خیلی به اصطلاح خفیف و ضعیفش سرفه و نفستنگی پیدا میکنن و در شرایط خیلی بد این نفستنگی منجر به کبودی و حتی حالت اغما و خدای نکرده مرگ میشه. حالا اگر یه فردی حساسیت داشته باشه، زمینه بیماری آسیا برونشیت داشته باشه، بیماری قلبی داشته باشه، هر بیماری که روی بدن فرد تاثیرگذار باشه، این بدن رو تحلیل میکنه و خطرزایی این مواد رو چند برابر میکنه و لذا توصیه میکنیم از این مواد اولا استفاده نشه. دوم، اگر میخواهید استفاده بکنید حتما به مهر استاندارد دقت بکنید، اینی که پروانه داشته باشه و مورد تایید سازمانهای بهداشتی باشه. سوم، در جای بسته این کارو نکنید. میخواهید این کارو بکنید تو جای باز این کارو بکنید. جایی که این مواد مصرف بشه باید درش باز باشه، پنجره باید باز باشه، مدت تماس هم باید به حداقل برسه.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا